سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تمام زندگی برای کمال انقطاع است.
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به عنوان مقدم شب قبل هم درباره موضوعی تحت عنوان زاویه دید صحبت کردیم که ما پدیده های عالم رو از زوایای مختلفی میتونیم ببینیم. گاهی از اوقات ما بیشتر از این که به آگاهی نیاز داشته باشیم به نوع نگاه نیاز داریم. گاهی از اوقات مشکل ما جهالت نیست، بلکه مشکل ما بعد نگاه کردن به همون پدیده ها و مفاهیمی است که ازشون خبر داریم. از چه زاویه ای بیستیم نگاه بکنیم به یک مفهوم یا حتی به یک پدیده، این خیلی اهمیت داره. میشه این رو جزو صفات ذهنی هر انسانی برشمرد که این آدم روحیش این گونه است که به مسائل این گونه نگاه میکنه. همیشه مثلا نیمه خالی لیوان رو میبینه، یا مثلا بعضی ها عادت دارن ذهنشون زود کار میکنه روی عاقبت امور. اعقل الناس انظرهم فی العواقب. عاقل ترین فرد کسیه که بیشتر به عاقبت نگاه بکنه. بحث طرز نگاه کردنه، منفی نگاه نکردن، مثبت نگاه کردن، شاکران نگاه کردن. اصلا شاکران نگاه کردن به پدیده های عالم این خودش یه طرز نگاهه. میدونید یکی از مهمترین مراحل ابتدایی که همین مرحله گاهی کفایت میکنه در شکر این است که شما نگاهتون به نعمت به عنوان نعمت باشه. همین گفت از کرامات شیخ ما این بود: شیره را خورد گفت شیرین است. اون عارف بزرگوار میگفتش که اینو بعضیا به عنوان لطیفه میگن، ولی این یک سخن عرفانیه. خیلی ها شیره رو میخورن نمیگن شیرین است. همین که آدم بفهمه شیرین است، تو این همه شیره رو خوردی نگفتی شیرین است، اون گفت شیرین است. بارکلا، از کرامات شیخ ما این بود: شیر را خورد گفت شیرین است. تو نگفتی، تو این همه بردی خوردی نگفتی شیرین است. شکر قدم اولش اینه که نعمت رو ببینی، نعمت رو از طرف منعم ببینی. ها بله، یه ها بله بگی. حالا تشکرم نکردی نکردی، فقط همین که بفهمه این نعمت از طرف من بهش رسیده، من به عنوان شکر قبول میکنم. خیلی ها نمیتونن نگاه شاکرانه داشته باشن. تلخی ها تو همه زندگی ها هست، شیرینی ها هم تو همه زندگی ها هست. آدم ها هم همه با هم مساوی هن. مدل ها جزئیات ممکنه تفاوت پیدا کنه، همه یه وزن دارن، غمهاشون و شادیهاشون. یکی یه دونه سنگ یک کیلوییه، یکی یه حجم بزرگی پنبه است. غم یا شادیش بالاخره وزنش یکیه. آدم درست نگاه کنه تساوی رو میبینه، عدالت رو مهمتر از تساوی میبینه. درست نگاه کنه همیشه عادت میده خودش رو زیبایی ها رو ببینه، کاستی ها رو نبینه. آدم درست نگاه کنه نگاهش مشغوله، یه اموری میشه که اولویت دارن، تو باله من شغله عیبه عن عیوب الناس، این یعنی بحث زاویه دید، یعنی بحث این که تو چجوری نگاه میکنی. تو باله من شغله عیبه عن عیوب الناس، تا عیب کسی رو دید عیب خودشو ببینه. منم اینجوری اما یکی نمک تو رو خورده، نمکدون تو شکسته، تا نگاهش کردی به یاد خودت بیفتی. منم همینجوری هم با خدا همین کارو میکنم، به جای اینکه به اون بگی نامرد، به خودت میگی نامرد. اون لحظه به کجا باید نگاه کنی؟ زاویه دید اصلا برای آدم تعیین میکنه نه تنها تو به این پدیده چجوری نگاه کن، بلکه اصلا به چی نگاه کن، به چی نگاه نکن. در یه صحنه که ایستادی به چی نگاه کن خیلی مهمه. انسان در طول زندگیش به چی نگاه کنه؟ بعضی وقتا انسان قدرت تغییر نگاه خودشو نداره، یه نگاه سیاهی داره، یه نگاه منفی پیدا کرده، بعد بهش میگن حالا بیا یه جور دیگه نگاه کن، میگه الان دیگه نمیتونم اونجوری نگاه کنم. هیچی، باید مدتی بگذره، نفرت تو دلش مینشینه. آقا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ الکی نفرت نشسته تو دله، یا محبت بی خود میشینه تو دلش، از غیر، از کافرا، از دشمنان اسلام، به اونا قشنگ نگاه میکنه. ای الهی کور بشه چشمی که به دشمنان خدا قشنگ نگاه کنه. بله، از این جهت که اونم بالاخره انسان بدبخت بیچاره است، نگاه کنی، براش دعا کنی، ترحم بیاوری بر او، چیز خوبیه. انبیاء الهی هم همه اینطور بودن. ولی نگه اون امم بهتره، زندگی غیر مسلمان از زندگی مسلمان بهتره. درست نگاه کن، درست نگاه کن، این درست نگاه نمی کنه. اطلاعاتش هم میزونه ها، یه مقداره. از شما لازم نیست اطلاعاتش رو تغییر بدی، درست نگاه کن. نمیتونه. این که خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتره، گاهی از اوقات این دیگه خیلی عادیه که ما ازش استفاده کنیم. خدا بین انسان و نگاه انسان قرار میگیره. وقتی میخواد یک کسی رو مجازات بکنه، نمیذاره نگاه درست بکنه. اما خداوند متعال بخواد به کسی لطف کنه، بهش نگاه درست میده. در روایت داره بسرع و عیوبه، کیو به عیوبش رو بهش نشون میده. کیو؟ اذا احب الله عبدن، وقتی خدای بنده ای رو دوست داشته باشه، کنترل نگاهش رو دستش میگه به الان به این نگاه کن، نگاه کن اینو، عیب خودت رو ببین. عجب لطفیه واقعا. لطف شامل حال آدم بشه که خدا آدم رو دوست داشته باشه، نگاه ما رو کنترل بکنه، بگه الان این نگاه کن، الان این نگاه کن. خدا شاهده بعضی ها 40 سال از یه عیبشون میگذره، بعدا میبیننش. تا حالا چی کار میکردی؟ سر به هوا، اینو نگاه نمیکرده، چیزای دیگر رو نگاه میکرده. شما الان نگاه کنید به زندگی اون طرف آبیا، واقعا فلاکت باره، واقعا آدم دلش به رحم میاد، دلش میسوزه برای اونها. اومدن ابرو رو درست بکنن، چشمو کور کردن. بعد میگه یه دستگاهی اومده ابرو، زیر ابرو برمیداره، ماه ابرو درست میکنه، شمشیری، عینهو، آینه. خب بابا چشما رو کور کرد، میگه مهم نیست، ابرو رو خوشگل میکنه. بابا ابرو شرافتش به اون چشمه، ابرو سایبان چشمه. چشم نباشه، میخوام 100 سال سیاه ابرو نباشه، نمیبینه. بله، اون خیابون خودشو مرتب کرده، آدمها رو پشت سر چراغ قرمز و مقررات راهنمایی رانندگی به خط کرده. چی رو ازش گرفته؟ چی رو از اون انسان‌ها گرفتن؟ تبعیت از قانون رو، اونم برخی از قوانین رو در جامعه رواج دادن. چی رو ازشون گرفتن؟ اونو بگو، درست ببین، درست ببین. چیزی رو نگرفتن، چیزی رو نگرفتن. حالا من 100 تا از اطلاعاتی که داری، خودت داری رو بهت بدم، ببینی چی ها رو گرفتن ازشون. دیگه انسان غربی اونا رو نداره، نمیتونه ببینه. اصطلاح فیزیکیش اینه که خطای دید پیدا کرده. بعضی وقتا آدم خطای دید پیدا میکنه به واسطه برخی از طرح‌ها و نقشه‌ها. خدا نگاه درست به آدم بده. خب ما اجمالاً در این بحث زاویه دید داریم چیا رو میگیم؟ یکی این که به هر پدیده‌ای از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقا مصطفیشو از دست داد، فرمود لطف خفیه الهی بود، از الطاف خفیه بود. اصلا جاسته اینو هم به شما بگم، فرق بین نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با نگاه کسی که خون به جگر امام کرد و امام به خاطر حرف و صحبت و مصاحبهش آرزوی مرگ کرد، فرق نگاه این دو نفر به جنگ چی بود؟ اطلاعاتشون تقریبا یکی بود. امام چجوری نگاه میکرد؟ اون چجوری نگاه میکرد؟ فرقشون در تفاوت نگاه بود. من از شما خواهش میکنم برید اون مصاحبه‌ای که اون آقا کرد که امام به خاطرش آرزوی مرگ کرد و بخونید. اون سبک نگاه رو نداشته باشید. بحث اینه. اون سبک نگاه رو الان خیلی ها دارن، بدتر از مصاحبه هم انجام میدن. اون طرز نگاه رو وقت امام مجبور شد بیاد حقایق رو روشن کنه، امام اطلاعات جدیدی نداد، نگاه خودش رو به جنگ اعلام کرد و بعد او رو عزل کرد. وقت فرمود ما در این 8 سال دفاع مقدس به چه فائده هایی رسیدیم. او میگفت تو 8 سال دفاع مقدس ضرر کردیم، امام فرمود ما تو 8 سال دفاع مقدس سود کردیم. ببین نگاه دیگه، دو تا نگاه. حجاب شما میتونید یه جوری نگاه بکنید، مزاحم ببینید، میتونید یه جوری نگاه بکنید، اتفاقا خیلی هم قابل تحمل، نه تنها قابل تحمل بلکه لذت بخش ببینید، میتونید اینجوری نگاه کنید. به کار زن در خانه میتونی قشنگ نگاه بکنی، میتونی زشت نگاه بکنی. به احکام الهی میتونی قشنگ نگاه کنی، میتونی زشت نگاه کنی، میگه میل خودته. هم به پدیده ها، به مفاهیم، به احکام الهی از چه زاویه‌ای وایسی نگاه کنی، هم اصلا به کدوم پدیده ها نگاه کنی، به کدوم پدیده ها نگاه نکنی. پیغمبر خدا اومدن گفتن که فلان نصرانی چقدر عاقله، فرمود مه مه شبیه این حرفیه که ما تو فارسی هم اه. از رسول خدا نهایت ادب بود، تو ذوق کسی نمیزد، دروغ پیشش میگفتن میفرمود مردم یه چیزی میگن، حاضر نبود به این سادگی بگه دروغ میگن. فرمود ما چه حرفیه میزنی؟ گفت آقا من چیزی نگفتم، گفتم آدم خوبیه، گفتم آدم عاقله. فرمود اگر عاقل بود موحد بود، چرا موحد نشده؟ نگو عاقله. ببین این نگاه رو خدا به ما بده. کجا باید اونجوری نگاه کنی؟ کجا باید اونجوری نگاه کنی؟ من از کلمه مثبت نگری به صورت مطلق استفاده نمی کنم. نه، اون کسی که دشمنی میکنه با دین، اون کسی که دشمنی میکنه با بشریت، حق نداری تو به حسنش نگاه کنی. اون آدم ضعیف گناهکار مستضعف، اونو به حسنش نگاه کن، ابی نداره، دستشو بگیر. فرق میکنه اینا. خدا کنترل چشم آدم رو به عهده بگیره. به هر پدیده ای از چه زاویه ای نگاه بکنی، اصلا به چی نگاه بکنی، به چی نگاه نکنی در یک صحنه، اینا اون نگاهی است که ما باید در ذهن خودمون، در روح خودمون قدرتش رو داشته باشیم. غیر از به چی نگاه کردن در یک صحنه و به یک پدیده، به یک شیء، به یک چیز از چه زاویه‌ای نگاه کردن، قدرت تغییر نگاه پیدا کردن این قدرت فوق‌العاده‌ای. دیشب از چه قدرتی صحبت کردیم؟ دیشب از قدرت دوام نگاه درست. بعضی وقتا حالت خوبه، یه دفعه به همه چی خوب نگاه میکنی، خم میشی، دست خانومتو میبوسی، من حقی ندارم به گردن تو، تو اینجوری داری برای من غذا درست میکنی، آب دارم میشن در مقابل دستای تو. نه اینکه زن ذلیل بازی در بیاری، یا مردی بزرگواری نقطه اتکای خانومت هستی، اداره خانه با توه، ولی اداره خانواده، یعنی ولی یه دفعه خانم تشکر میکنی. اینو همیشه داشته باش، این قدرته، یک قدرت بزرگه. نه اینکه یه روز دستشو ببوسی، یه روز میگه حالا مثلا فکر کردی چیکار کردی، تو برای خودت بود این کارا رو نمیکردی، مردش رو کار کردن تو ببرن، هی به رخ من میکشی. نه، همیشه اون نگاه مثبته. اگه دستش بوسیدنیه به خاطر اینکه تو به تو خدمت میکنی، یه همیشه هست دیگه، حالی به حالی نشد دیگه. قدرت نگاه مثبت، قدرت نگاهش، قدرت تداوم نگاه مثبت، قدرت تداوم نگاه شاکرانه داشتن، قدرت تداوم نگاه از سر بغض و عداوت به دشمنان دین داشتن، قدرت تداوم یک نگاه خوب داشتن، یه قدرته اصلا. نگاه خوب بله گاهی برای انسان پیش میاد، ولی متاسفانه ماها نمیتونیم خودمون رو در یک نگاه خوب مستدام نگه داریم، مستمر نگه داریم. اینو خدا بهمون بده. آمینم که نمیگید اصلا. حالا بگو خدا رو چه دیدی؟ چی وقت دیدی مستجاب کرد؟ بالاخره ناامید نباش زیاد. یه قدرت دیگه ای که داریم امشب ازش صحبت میکنیم، قدرت تغییر نگاهه. حالا یکی نگاه منفی پیدا کرده، تیکه تیکهشون بکنی، بعضیا رو حاضر نیستن نگاه رو تغییر بدن. بابا بیا یه ده زر یه زاویه دیگه نگاه کن، از یه زاویه دیگه وایسا نگاه کن، به یه قسمت دیگر ماجرا نگاه کن. این که آدم بتونه تغییر نگاه بده، یعنی میتونه خودشو از غم بیرون بیاره، یعنی خودشو میتونه از عصبانیت بیرون بیاره، یعنی خودشو میتونه از شادی علکی بیرون بیاره، به تعادل برسونه، یعنی خودشو میتونه از احساسات علکی منفی و مثبتی که ایجاد شده نسبت به هر چیزی بیرون بیاره. آدم دنبال نگاهش که نباید بره، که نگاه باید در اختیار انسان باشه. من به پدیده های عالم چجوری نگاه میکنم؟ من در یک صحنه در جهان به کدام پدیده ها نگاه میکنم؟ بنده چند تا از این نمونه ها رو به شما پیشنهاد بدم. مثلا ولی من خودم اینجوری نگاه میکنم، شما من بگید من حالم خوبه یا حالم بده. بالاخره در مقام مشورت خوبه دیگه، چیزی بگید بالاخره به ما، شاید ما هم اصلاح شدیم. من هر موقع تو اخبار رؤسای جمهور کشورهای غربی رو میبینم، مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس، اینا رو میبینم، یه دفعه اون صحنه ای که این تروریست های قاتل تو سوریه دارن با خنجر با چاقو سر این جوان های بیگناه هم میبرن، میاد تو چشمم، احساس میکنم این بالا سرش وایسته داره آدامس میجبه، میگه ببر ببر ببر. من اینجوری نگاه میکنم، خیلی خبیثم، اصلا نمیتونم اینا رو نگاه کنم. بعضی از این سیدی ها رو میارن میگن این برنامه ماهواره‌ای ضد انقلابی فلان شبکه است، نگاه کنید، شما باید آخه مطلع باشید. بس اخبار هم هستا، تا شروع میکنه من شرارهای کفر و عناد و زلالت و گمراهی رو در اوج ظلم و جنایتکاری تو چشما و سر و صورت اینا میرم. خدا شاهده نتونستم تا حالا سیر به چهره یکی اینا نگاه کنم. دشمن، دشمن بشریت، نه دشمن ما. ما دشمن خودمون حاضریم ببخشیم. یک ذره رحم و عاطفه تو وجودش نیست. کسی خدمت به استکبار بکنه دشمن بشریته. و بعد من خودم فکر میکردم که خدای من این نگاه اینجوری از کجا پیدا کردم؟ سرمایه داران زالو صفت خوناشام تعابیر از امامه. نظام استکبار و سرمایه داری غربی رو از زالو صفت بودن که تعبیریست که امام برای اونا به کار بردن شناختیم. بعد اون میاد از اونا آقا ما چی کار کنیم؟ ما نمیتونیم باشون کنار بیاییم. زالو صفت خوناشام از امام میپرسن هنر یعنی چی؟ فرماد هنر یعنی این که علیه نظام سرمایه‌داری زالو صفت چی بتونی قیام کنی، زشتی اونها رو به تصویر بکشی. هنر اینه. بابا آقا جون گفتیم هنر چیه؟ حالا نرو تو مصداق. اصلا بدون مصداق هنر رو توضیح نمیده امام. هنر یعنی بقیهش هنر نیست اصلا. هنرمند متعهد یعنی این، یعنی کسی که بتونه اونا رو دست از نگاهش امام بره میداره. بعضی ها متاسفانه نگاهشون اصلا نگاه درست نیست. کمی جلوتر هم میتونیم بریم، بذارید یک کمی جلوتر بریم. همون روایتی که اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گفت فلان نصرانی چقدر عاقله رو یادتون بیارید. مشاور یک شخصیت برجسته سیاسی که به خاطر احترامی که فعلا باید بگذاریم اسم اون شخصیت سیاسی رو نمیبرم، ولی یکی از مشاورینش، حالا شاید هم نباشه مشاورش، من چه میدونم، تو کتابش نوشته که برای این که بتونیم عقلانی فکر بکنیم، منطقی فکر بکنیم، باید انگلیسی فکر کنیم. یعنی باید اصلا با زبان ادبی، زبان و ادبیات انگلیسی فکر کنیم که منطقی فکر کنیم. خوش یه نفر آدم جیگردارم بود میگفت اگر شما بخواید منطقی فکر بکنید باید به زبان قرآن فکر کنید. اصلا زبان قرآن باید براتون جا افتاده باشه حسابی، ولی میخوای فکر کنی مفاهیمو کنار هم دیگه میخوای بذاری، کدوم مفهوم موقع کنار کدوم مفهوم بذاری؟ این مفاهیمو کی بهت داده؟ کی طبقه بندی کرده؟ دیگه اینجوریه دیگه، نقص اون طرف رو نمیبینه، همه رو حسن میبینه. اتفاقا به کتاباش که مراجعه میکنی اینور همه رو عیب میبینه. خیلی بحث زاویه دید بحث مهمیه. ما الان کم نداریم بچه مذهبی که یه زمانی مثل خود شماها خیلی بچه مذهبی بودن دیگه. حالا من نمیدونم شما چقدر بچه مذهبی هستید دیگه، بالاخره تو همین فضاها اصلا بزرگ شدن و رشد کردن. الان کارشون فیلم سازیه و بد نگاه کردن به همه خوبی هایی که توش بودن، دیدن، لمس کردن. بد نگاه میکنن. اینقدر بد نگاه میکنه که اطلاعات غلط در این در رابطه با چیزایی که بهشون بد نگاه میکنن راحت میپذیره. اینقدر بد نگاه میکنه که اطلاعات درست رو هم در این باره نمیپذیره. خیلی بد نگاه میکنه دیگه. من اسم نمیبرم ولی فیلم هاشون رو میتونید برید ببینید همه جا. هر کی اون فیلم ها برن ببینه میبینه که بابا این نگاه بدی داره. میدونید آدم هایی که نگاه بد دارن با اطلاعات درست چقدر فاجعه آفرینن؟ اصلا من نمیتونم به خدا قسم توضیح نمیتونم بدم، توضیح نمیتونم بدم. نگاه‌های ناصحیح داشتن، نگاه‌های بد داشتن به همون پدیده‌های خوبی که در اطرافش هست توش غرقه، بد نگاه میکنه، تحلیل‌های عجیب غریبی از توش در میاد بیرون. چی شده این نگاهش بد شده؟ نمیدونم، بالاخره نگاهش بد شده. الان وقتی تصمیم میگیره هر چیزی رو نگاه بکنه، بد نگاه میکنه، بدش رو میبینه و تو به این سادگی نمیتونی دفاع کنی. بعد کسانی که دارای نگاه بد هستن بر اساس ضرب المثل هرچی سنگ مال پای لنگه و بر اساس بالاتر از ضرب المثل کلام شریف حضرت زهرای عطر سلام الله علیها که مردم مدینه در دو کلمه اینجوری توضیح داد که مردم مدینه دارای نگاه بدن، حداقلش دارای دو نگاه درست نیستن. آخر سخنرانیشون وقتی از مردم ناامید شدن دو تا جمله گفتن، عجب جملاتیه. آخر حرفه، آخر حکمته، آخر تحلیل اجتماعی است که برای اون زمان و برای هر زمانی که این بیماری درش باشه هست. معاشر الناس، آی مردم، المسرعت الى قیل الباطل، المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که دو تا خصلت دارید، مسرعت الی قیل الباطل هستید، حرف غلط بشنوید زود میپذیرید، حرف درست بشن حالا ببینم، صبر کن دلیلشو ببینم، باید روش فکر کنم، همه که اینجور نمیگن که، این نظر شماست. حرف غلط تو هوا بشنوید گرفته، انگار وحی بهش نازل شده. تو اینا کی گرفتی همینجوری تو هوا؟ حرف غلط بشنوه میپذیره، از بس نگاهش غلطه، مسرعت الی قیل الباطله، دنبال حرف باطله، دنبال حرف غلطه، به مزاقش خوش در میاد. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، چشمشو میبنده از فعل قبیحی که ضرر میزنه. بله ستارال عیوب بودن خوبه، نه از فعل قبیح چشم پوشی کردن خوبه، ولی فعل قبیح مضر خاسر تو نباید چشمتو از اون ببندی. جذب نگاه غلط میشه و از اون طرف اون چیزی رو که باید نگاه بکنه نگاه نمی کنه. فکر کردید اینا بی احترامی میکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها؟ نه، اونا که این حرفا رو نمی زدن، اونا اینجوری میکردن، میگفتن که ببینید بالاخره حالا آرامش رو به هم نزنیم دیگه، حالا به هر حال شده، میدونید مسئله اینه که درسته، ولی دلایل آبکی می آوردن، دلایل آبکی خوب. الان جای این حرف خوب نیست، تو حرفت خوبه ولی الان جاش نیست. تو الان چشمتو بستی به یک فعل قبیح بسیار وحشتناک، المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، چشمتو بستی به یک جنایت خیلی بزرگ. میگفتن دیگه حالا جنایت خیلی بزرگ که ببین نگاهشون بد بود، بد جوری نگاه میکردن، بلد نبودن درست نگاه بکنن، اونقدر عمیق نگاه نمیکردن، آینده نگر نبودن، اندازه های اشیاء رو نمیتونستن تشخیص بدن، اندازه ها رو نمیتونستن تشخیص بدن، الاهم و فالاهم نمیتونستن بکنن. اینا همش مال نگاهه، مال علم نیست، اینا مال طرز نگاه آدم هست. طرز نگاه آدم، طرز نگاه غلط باشه خدا شاهده با آیات قرآن میره سراغ امیرالمومنین بخواد امیرالمومنین بکشه. طرز نگاه غلط باشه، نتونه جنبندی درست بکنه. و شما از این چیزا زیاد خواهید دید انشالله. نه الهی آمین میگی، نه انشالله میگی. ها این انشالله زیاد میگی، آقا اینا زیاد ببینیم میگه انشالله گفتن نداره که. ببین بالاخره باید فتنه های آخر الزمان که منافقین شیعه رو غربال میکنه رخ بده، و الا آقا نمیاد. بالاخره که چی؟ مرگ بار شیون یه بار، بگو انشالله بذار تمومش بره دیگه. تو خودتو ببند به اهل بیت بگو منو نریزید. بالاخره که چی؟ نمیشه بدون امتحان که آقا بیاد، نمیشه بدون غربال که آقا بیاد، نمیشه بدون تمحیص آقا بیاد. باید بالاخره یه اتفاقی بیفته دیگه، دیگه با همینه دیگه. فرمود فتنه های آخر الزمان برای رسوایی منافقین شیعه است. کلمه نفاق شیعه و اینا دیگه خیلی کلمه های نادری. مثلا این که خدا نگاه آدم رو درست بکنه. این نگاه رو و زاویه دید رو و طرز نگاه کردن رو ما به عنوان مقدمه بحث میخواییم بگذاریم. امشب خیلی طولانی شد، توی این بحث نگاه موندیم، به بحث خودمون بپردازیم. از یک برش، از یک زاویه دید، کل زندگی و کل بندگی رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک کلامی در مناجات شریف شعبانیه تحلیل می‌فرمایند به زبان دعا. آخ چقدر معارف در زبان دعا هست. آیه قرآنش رو هم براتون خوندم. نکته اینه ها، این یک مسئله نیست، یک طرز نگاهه که به کل زندگی سرایت پیدا میکنه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من هبه کن، به من یه همچیزی رو ببخش، به من یه همچیزی رو عنایت کن. چی رو به من عنایت کن؟ کمال الانقطاع الیک، کاملا از همه ببرم به سوی تو، از همه قطع کنم به تو بپیوندم. کمال الانقطاع الیک، از همه ببرم جز شما و بعد به شما بپیوندم. به شما بپیوندم نمیفرماید، از همه ببرم برای تو. در واقع اینه، فارسی بخوایم بگیم از همه ببرم برای تو. کمال الانقطاع الیک، حبلی به من هبه کن. این تفسیر کل زندگی انسانه. اصلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینو نفرموده باشن. خداوند متعال این بلا رو سر همه در میاره. میخواد خوشش بیاد بخورد خوشش، خوشش نیاد میبره به جهنم. جهنم برای چی گذاشتن؟ ذالکه به انهم کرهوا ما انزل الله. اینا بله خوششون، خوششون نمیاد از ما انزل الله، خوششون نمیاد به جهنم، جهنم گوشن برای همینا. کمال انقطاع الله رو خدا برای همه پدید میاره. اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام اینو تقاضا میکنه. این یک زیبایی فوق‌العاده داره. این یعنی یه درک عمیق پیدا کرده نسبت به این که آقا زندگی تفسیرش همینه. من تسلیم حقیقت زندگی شدم. آقا این دعا خیلی عارفانه است. بابا تو رو خدا دکون دستک که نمیخوایم باز کنیم که. این کلمه عارفانه منظور شما چی بود؟ عارفانه یعنی بعضیا باید اینجوری بشن؟ نه، همه کسانی که میمیرن جون میدن باید اینجوری بشن. کمال الانقطاع الک نهایتش برای کسی رخ نده و انگام مرگ رخ میده. اون تا دیگه اونجا فایده نداره. اذا بلغت الحلقوم کمال الانقطاع، میگه آره، آره هم نمیتونه بگه، خرخر میکنه. کمال الانقطاع، یک کمی دیگه فشار بدی، کمال الانقطاع تا اوکی نده ولش نمیکنن. یک کمی عمیقا نگفته باشی اینو بقیش تو فشار قبر، یه فشار کمال الانقطاع، میگه آره. نه این هنوز جا نیفتاده براش. یه فشار دیگه کمال الانقطاع، بابا مردیم تموم شد، فقط تویی. بابا خب حالا برو ازش برس من ربک. اینو مال آدم خوباست. چون موقع جواب دادن باید درست جواب بدن، قبلش حسابی فشار میدن که بعد درست جواب بدن. مؤمنین فشار قبل دارن که درست بشن. بقیه که از اون اول عذابت الی آخر. تو جون دادن بعضی ها کمال میفرماد هر چی خورده حساب غیر قابل بخشش مؤمن داشته باشه موقع جون کندنه تسبیح حساب میکنیم باشه دیگه، اومد اونجا ترتمیز اومده باشه کمال الانقضا. بله آقا جون، آخه چرا له شدی تو، چی کارت کردن؟ چی داشتیم کمال انقطاع پیدا میکردیم؟ دونه دونه رگامونو بریدن. این مسیر زندگی آدم هاست. حالا بعضی ها جمع میکنن شب امتحان، ها؟ شب مرگ. خدایا به ما رحم کن، اینا تو فکرن، به ما رحم کن. بعد از جلسه میفهمی دعا یادت میفته، میگه الهی آمین. این چی شده الان؟ میگه الهی آمین، یه عجب دعایی کرد، من تو فکر بودم. خدا به ما رحم کن. با مرگ انقطاع برای ما ایجاد نکن، با معرفت انقطاع برای ما ایجاد بفرما. حالا راه های دیگه هم هست، راه های خیلی زیبا، تعابیر مختلف از زوایای مختلف بخوای نگاه بکنی. مسیر زندگی انسان بریدن به سوی خداست. خب این بحث رو هم دیشب معرفی کردیم، یکم این بحث رو ببریم جلو. خب آقا جون این بریدن کی معنا میده؟ بگو معنای بریدن بخواد تحقق پیدا بکنه. یه مقدمه این داره دیگه، مقدمهش اینه که تو باید پیوندی داشته باشی دیگه. بله صداها ضعیف میشه تو این بحث، من میدونم خودم. آدم برای اینکه منقطع بشود به سوی خدا، تفسیر زندگی این است که تو منقطع بشوی به سوی خدا، اول باید متصل بشوی به غیر خدا. بله بله. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه. مردم فرزندان دنیان، دنیا مامانشونه و بچه مامانشو طبیعتاً دوست داره. ولولد و مطبوعان علا حب به امه. شما به دنیا که میاد پیوندهاتون شروع میشه، درسته؟ ولی شما خصوصاً جوانایی که جلسه هستن، این پیوندها که شروع میشه، این پیوندها همش برای چیه؟ برای چیه؟ بریدن. اون هم جرات نمی کنی بگی راحت، اصلا تو فکر حسابی بریدن دیگه، برای بریدن. پیونده ها برای بریدنه. زیاد از تنابای محکم استفاده نکن، پس برای تو بریدن بچار مشکل میشی. یا دل تو نبند زیاد. میفرماد اگه یه چیزی رو دوست داری، هی پیش خودت در روایت هی تو دل تکرار نکن، ای من اینو ای من بهش برسم، ای من یه چیزی رو، ای نگو، وای من چقدر چیزی، نگو اینو. حالا بالاخره یه بدبختی پیش اومده دیگه، یه چیزی رو دوست داری، اصلا به عنوان چی نگاه بکن بهش؟ خدایا نمیشه که دل ما رو یه جوری خدایا ساختی هی دوست داره دوست داشته باشه. میفرماد خب منو دوست داشته باش، منو دوست داشته باش، من که هستم. این نمیخواد چی قطعش کنی، همین منو دوست داشته باش. خدای آخه دوست داشتن تو این مقدار سخته، چی کارش کنیم؟ آخه تو خوبا، ولی آخه تو ندیدنی هستی، نه بویدنی هستی، نه خوردنی هستی، نه نوشیدنی هستی، من چجوری تو رو دوست داشته باشم؟ نه پوشیدنی هستی، آخه یه چیزی هم نیستی که من تو رو راحت باهات ارتباط برقرار کنم. میگم این سخته. میفرماد با اولیاء من کارتو آسون کردم، با حسین من اون رو دوست داشته باش، آزادی هر چقدر تونستی دوست داشته باش، او هم به قدر کافی دلبره. اون نمی برم، اونو نمی برم. لبخند بزنید الان همتون. بابا اصلا شما عکس العمل نشون نمیدید، نمیدونم چقدر تو فکرید. گفتن فکر چیز خوبیه اما نه اینقدر. آقا من خیلی خبرهای خوبی امشب دارم به شما میدم، شما چرا رنگتون پریده نمیدونم. ببین عزیز من، آدم میتونه یه چیزایی رو دوست داشته باشه که لازم نیست قطع کنه. بابا این خیلی خبر خوبیه، الان ما در همتون هورا میکشیدید، قوقا میکردید. بله محبت به اولیاء خدا اینجوریه، اینو نمیخواد قطع کنی. حالا یه دعا کنم، خدایا دل ما رو پر از محبتهایی کن که انگام جان دادن لازم نباشه اونا رو قطع کنیم. خوشحال بشیم از اینکه اونا رو داریم. قبل از جان دادن اون محبتها رو بهت نشون میدن، قبل از اینکه مؤمن و جانش رو بگیرن پنجتن آل هوا رو بهشون نشون میدن. نگاه کن وقت اینقدر کیف میکنه، عمریه به این عشق زندگی کرده، اصلا یادش میره. اسرائیل وقتی جونشون میگیره، من تعبیرم اینه ولی ترجمه روایت باور کنید، یعنی مطابق روایاته ولی تعبیر من یک کمی نمایشیه، برمیگرده میگه خب حالا این اسرائیل کود جون ما رو بگیره. اسرائیل میگه آه گرفتم، تو گرم بودی نفهمیدی. آخه تو چی بود جون دادن سخت بود و اینا، که ما فقط کنیم وای جگرم آقا یه نفس عمیق کشیدیم، ما چیکار کردی پس تو؟ همینه دیگه، چون برای نبود ما تو رو ببریم، قیچی نیاوردیم با خودمون، دیدیم تو هرچی رو دوست داری مال تو، هرچی رو غیر از اهل بیت و خدا دوست داشته باشی میبرن. مقراز آهنین، حبلی کمال الانقطاع الک، تفسیر زندگیه نه یک تعبیر عارفانه صرفاً، تفسیر کل مسیر بندگیه. امشب بحث رو چجوری بردیم جلو عزیز من؟ دنیا محل اتصال با چیزایی است که آدم باید ببره. از دوید من روایت هایی که براتون آوردم انشالله فردا شب بخونم، انشاءالله اگر خدا بهمون توفیق داد این نگاه رو از روایات بگیریم، با چه تعابیری ائمه خدا علیهم السلام بیدار میکنن ما رو، نگاه درستی به زندگی بهمون میدن. ببین این نگاه، ببین نگاه رو، هر پیوندی در دنیا برای بریدنه، شک نکن، پیونده رو شل نگردار، از این زیاد کیف نکن. به این نفر گفتم که، یعنی بحثی بود، بررسی بود، گفتم اینایی که زندگی عشقولانه دارن و جوانایی که دنبال مثلا هرزگی ان، اسم هرزگیشون رو عشق بازی و اینا میگذارن، اینا رو ترانه هاشون و حرفای دلشون و اینها رو کاش میشد یه جنبندی بکنیم. گفت من براتون جنبندی میکنم، 99% ممیز، 99%ش آه و ناله است. گفت توی این سیستم های اینترنتی ارتباطی بری نگاه کنی همه آدم شاکیان، با این کلمات عشق بازی میکنن، ای کاش همه مثل حرفاشون بودن. کثیف‌ترین خیانت این است که کسی دوست داشته باشه کسی رو بگه دوستت دارم. همه شاکیان از دم، ای دنیای بی وفا. میگم خب بابا این که پس میبینن که خودشون که، بله درست نگاه بکنی میبینی پیوندها برای بریدنه. یه روایت براتون بخونم دیگه در این بخش، بی روایت نباشیم. میفرماد الهجران و عقوبت العشق، عاشق شدن جرم عقوبت داره، دوری عقوبت عشق، الهجرانو عقوبت العشق. عاشق بشی هجران بهت میدن تا عقوبت پیدا کنی. اصلا یعنی این وضع طبیعی عالمه، منتها بعضیا قطع میشن نه الالله، قطعه میشن نه الالله، حبلی کمال الانقطاع الک. یه ترجمه من برای این آیه، برای این کلام شریف مناجات شعبانیه بگم من در آوری. حبلی کم، خدایا من میدونم تو کمال الانقطاع رو به من میدی، ولی میخوام کمال الانقطاع الک رو به من بدی. یه ترجمهش این، یه ترجمه دیگه‌اش چیه؟ خدایا حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا من میدونم تو کمال الانقطاع و بالاخره به هر زوری هست به خورد من میدی، نه به بکن به من همینجوری بدون زجر و شکنجه. لا تعذبنی به عقوبتک، نزن تو گوشم دنگی صدا بکنه به چسبم به دیوار مثل اعلامی که بدون سریش میچسبه به دیوار. اونجوری نه، اونجوری قطعم نکن، هی بکن به من با زبون خوشی. بیا بیا عزیزم بیا بفرمایی، اینجوری منو قطع کن. آره ایشو حبلی، حب نه بزن دزم منو، من نمیتونم. کمال الانقطاع الک، کمال الانقطاع. وای خدای من، در مورد کمال الانقطاع دیگه اصلا الان بخوایم یه ذره هم صحبت بکنیم مثنوی 70 من کاغذ شود. زاویه نگاهتون پیوندها برای بریدنه. امیرالمومنین علی علیه السلام را ما قول دادیم روایت نخونیم، ما فرمود الامر قریب و الاستحاب قلیل. امر نزدیکه، امر یعنی امر قیامت، استحاب و قلیلون با هم بودن ها اندکه. اینجوری نگاه کن، نگاه تو درست کن الهی فضلتشم. پیوندها رو به گسستنه، حتی آدم های خوب هم همینطورن. آدم های خوب هم میدونن این پیوندها خیلی زمانش کوتاهه، قدر همو میدونن. و خلا ببینید چه اتفاقی میفته، قدر همو که میدونن آدم خوبا بیشتر به هم علاقه پیدا میکنن، بعد از هم جدا که میشن مصیبتشون خیلی بیشتره. ما نمیتونیم بلای خوبان رو درک کنیم. یا امیرالمؤمنین الامر قریب و الاستحاب قلیل. کی رشد امیرالمؤمنین رو ندیده؟ بله رشد امیرالمؤمنین، پروازش به سوی خدا، اینا امور پنهان از دیده های ملائکت الله چه برسه به چشمای ما بخواد بیاد. ما نمیتونیم به این سادگی روند رو به کمال وجود نازنین و مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام ببینیم. اما بعضی از صحنه ها هست رو میشه یه دفعه بلای اولیاء خدا، خدا ما رو هم به این نمایشگاه نازنین میبره، میگه شما هم بیا تماشا ببین علی نازنین منو، ببین چگونه به من تقرب پیدا میکنه، ببین. بیاد شما رو امشب ببریم همتون یک نمایشگاه. این نمایشگاه در کوچه بنی هاشم دائر شده، در خانه امیرالمؤمنین. آثارش به در نیم سوخته پیداست، محل معراج علی ابن ابی طالب، محل عروج روح علی ابن ابی طالب علیه السلام. بله فرمودی یا علی الامر قریب و الاستحاب قلیل، نزدیک، نه اینکه خانم تو 18 ساله از دست بده، تازه اول زندگی. من اصلا میخوام شب عوامانه روزه بخونم، هم سطح خودم. بچه مادر 18 ساله رو از دست بده زوده به خدا قسم. مخصوصا اگر مادر مهربان باشه. برای یک مردم سخته. حالا بذارید توضیح بدم دیگه. اگر یه خانومی پشت و پناه مردش باشه، مورد علاقه مردش باشه، هم مورد عشق او باشه، هم تکیگاه او باشه، بله مرد تکیگاه زن، اما این زن تمام هستی و دارایی و آبرو و عزت خودشو برای این مرد گذاشته باشه، مؤثرم باشه، آقا یک مرد این چنین زنش رو از دست بده شکست میخوره برای همیشه، هیچ کس دیگه جای اون زن رو براش نخواهد گرفت. نمیدونم، خوب شد ما زمان امیرالمومنین نبودیم، باور کنید من اینو بارها خواستم بگم نتونسته به زبونم بیاد به چرخه بگم، گفتم شاید حرف دقیقی نباشه، ول کن، کاش ما بودیم کمک میکردیم، ولی اگه ما بودیم و کمکی ازمون بر نمی اومد و پس فرداش علی رو تو مدینه میخواستیم ببینیم، هلاک نمیشدیم، مرگ نمیگرفت ما رو، دق نمیکردیم، رو میشد به چشمای این آقا نگاه بکنه. شما باور میکنید فاطمه شو زدن کشتن در خانه، فاطمه شو گرفتن. تو میدونی فاطمه برای علی یعنی چی؟ فاطمه من چهره امیرالمومنین همیشه دیدنیه، اما بعد از فاطمه چهره آقا ندیدنیه، نمیشه به این چهره نگاه کرد و نمرد. من نمیدونم سلمان و ابوذر و مقداد چی کشیدن، دیگه روشون میشد با آقا نگاه بکنن، غم چی کار کرد با دل حضرت؟ تحلیل بنده است، بعضی از انرژی های بسیار با عظمت رو روی زمین نباید رها کرد، میزنه همه چی رو داغون میکنه، انفجارهای هسته‌ای رو هم میرن تو اعماق زمین انجام میدن. شاید به همین دلیل علی ابن ابی طالب میخواست ناله بزنه، سر به چاه میگذاشت داد میزد. شاید میدونست سطح زمین طاقت ندارن ناله هاش در چاه دفن بشه. امیرالمومنین علیه السلام اون ناله هایی که در چاه میزدن از چی بود؟ مناجات بود. مناجات چاه نمیخواد کردن، میره در خونه خدا مناجات میکنه دیگه. مگه امیرالمومنین مناجات کردنشو نیده بودیم؟ مگه قرآن خوندنشو، نماز خوندنشو، نماز شب خوندنشو، مگه دعای کمیلشو ننوشتن؟ مناجات شعبانیشو ننوشتن؟ مگه اینا بوده دیگه؟ دعا که مناسبتی نداره با چاه. حتما روزه حضرت زهرا میخوندن، اونو نمیتونستن با کسی بگن، به بچه هاشون هم نمیتونستن بگن، اونا هم هلاک میشدن، به کی بگن؟ تو شبهای فاطمیه روزه نیای دق میکنی تو خونه بمونی، میگی یه جایی برم داد بزنم برای فاطمیت. در طول روز میخوای یاد قلاف شمشیر بیفتی، میگه نه الان نه، الان نمیتونم، شب برم هیئت بتونم داد بزنم. Thank you. ولی امیرالمومنین جایی نمیتونست داد بزنه. چقدر قشنگ گفته اون شاعر، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را، دشمن گهی به خانه گاهی به کوچه می‌زد.
بیان معنوی نقطه آی آر.